خب من خودم دبیر درس محیط زیست هستم، ولی متاسفانه با توجه به راهکاری که ما ارائه دادیم و پیشنهاد دادیم، همونطور که طرح همیار پلیس رو اومدید اجرا کردید، بیاید طرح همراه محیط زیست رو بیاید ارائه بدید و این طرح همیار میتونه کمک بسیار زیادی بکنه به حفظ در واقع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های اون.
مسئولین هم باید چیزایی که در قانون اومده اجرا کنن، اونا هم اهمال نکنن، مخصوصا روزایی که بارندگی هست پاکیزگی محیط یه توجه بیشتری بکنن، مثلا بازرس یه چیزی باشه که آب گرفتگی نداشته باشی.
من برای درس انسان محیط زیست یه پیشنهادی که به دانش آموزا دادم، گفتم این ایام تعطیلات نوروز که دارید میرید در مناطق طبیعی، حالا چه کوه، دشت، صحرا، مناطق ساحلی، هر کس یه عکس بگیره از جمع‌آوری زباله ها در سطح مناطق طبیعی و نشون بده که در پاکیزگی اون محل، اون محیط فعالیت داشته، ما نمره مستمر رو براش در نظر میگیریم. آره ببینید مسئولین چقدر طرح‌های بهتر از این رو میتونن ارائه بدن تا محیط زیست بهتری داشته باشیم.
بله، همطور که شهروندان عزیز گفتن، شهر ما خانه ما، اگر به خودمون اهمیت بدیم و برای زندگیمون طبیعتمون ارزش قائل باشیم، قطعا هم طبیعت رو زیبا میبینیم و هم در محله‌ای که زندگی میکنیم شاهد پاکی و تمیزی خواهیم بود. طیبه زاره، گزارشگر برنامه افق روشن رادیو سلامت، خدا نگهدار.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سپاس از شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن، و درود می‌فرستیم به تمامی هموطنانی که در گزارش خانم طیبه زاره مشارکت داشتن، راهکارهای خیلی خوبی دادن. اما نکته‌ای که مورد تاکید هموطنان در گزارشمون بود این بود که باید همه ما در بحث حفاظت از محیط زیست شهریمون مشارکت داشته باشیم. در ادامه برنامه افق روشن و بعد از شنیدن گزارش خانم طیبه زاره، گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور. آقای دکتر جمالی نژاد گرامی، سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه، سال جدید رو هم به شما تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر سرکار عالی، همکاران بسیار خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور، به ویژه مخاطبین خوب این برنامه. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم سال جدید رو، انشالله همراه با سلامت و عافیت و تندرستی همه شنوندگان عزیز باشه.
انشالله. آقای دکتر، در ارتباط با محیط زیست شهری و نقش مؤثر شهرداری ها میخوایم صحبت کنیم، اینکه مردم چقدر میتونن همکاری مؤثری با شهرداری ها داشته باشن. میدونیم که برنامه های مختلفی در طول سال توسط شهرداری ها در حوزه های مختلف محیط زیست شهری اجرا میشه، در قالب دفع پسماند، بازیافت، شستشوی معابر، جمع‌آوری زباله از سطح شهر، مکانیزه کردن جمع‌آوری زباله ها و حتی آموزش های رو در رو با هموطنان، و حتی این رو هم میدونم که برنامه های خاصی رو هم برای محیط زیست شهری در مجتمع ها و آپارتمان ها در سطح شهر دارید. اما به طور کلی فکر میکنین که تمام معضلات زیست محیطی که در شهر داریم چطور قابل رفع هست؟ اگر بخوایم از یک نقطه صفر شروع کنیم چه باید کرد؟
خب مستحضرین، اصلا توی تعریف شهرداری عنوان میکنن نهادی مستقل عمومی غیر دولتی، در واقع مدیریت درآمد و هزینش توامان هست، خود شهروندان باید شهر خودشون رو اداره کنن. اصلا خیلی مهمه که مردم میان از بین خودشون افرادی رو انتخاب میکنن، کسانی رو که معتمد هستن، بهشون ایمان دارن، اعتقاد دارن، اونها میان یک نفر رو به عنوان شهردار انتخاب میکنن. یعنی شهردار هم به صورت غیر مستقیم منتخب خود مردم هست. این نشون دهنده این هست که خودمون بایستی شهر خودمون رو اداره بکنیم. یک مجموعه آپارتمانی میمونه، یک مجموعه آپارتمانی میان بین خودشون مثلا یک هیئت مدیره رو انتخاب میکنن، هیئت مدیره میاد یک مدیر ساختمان رو معرفی میکنه، خود اونها شارژ رو میذارن وسط، این شارژ رو هزینه میکنن برای اون مجموعه. این خیلی مهمه که بدونیم که این در واقع هزینه هایی که داره میشه از جیب خود مردم هست. پس نه بحثن هم باید اون رو نگهداری بکنیم، هم پاسداشت اون در واقع زیر ساخت ها بسیار مهمه. من خدمتتون عرض بکنم تو همین حوزه ای که فرمودید، مثلا عنوان میکنن شهرهای دوستدار محیط زیست، شهرهای دوستدار اکوسیستم، شهرهای دوستدار سالمند، شهرهای دوستدار خانواده. همه این موضوعات که خدمتتون عرض کردم این هست که با بستی برنامه ریزی به نوعی بکنیم که شهری که به هر حال خودمون در واقع ایجاد کننده اون هستیم، خودمون جزء کسانی هستیم که اون رو به نوعی توسعه میدیم، خدای ناکرده اون طرف آسیبی نبینه. به همین دلیل من بحثم این هست که خود ما باید توی نگه داشته فضای سبز شهرمون تلاش بکنیم، نه فقط کاشته. و خب مستحضر هستی که از شعارهایی که در واقع از امسال قرار هست انشاءالله اجرایی بکنیم و از اواخر سال گذشته هم محقق شد، کاشته 1 میلیارد درخت بود. عنوان کردیم که هر شهروندی اگر 3 تا درخت بکاره در طول سال میشه حدود 250,000 درخت. خب مستحضر هستید میتونیم 250,000,000 درخت، خب مستحضر هستید در طول مثلا 4 سال میتونیم 1 میلیارد درخت رو بکاریم. اگر از اون طرف بیایم فضای سبز رو ایجاد بکنیم ولی از اون محافظت نکنیم، از اون نگهداری نکنیم و در جهت در واقع مانایی اون تلاش رو نکنیم، خب یقینا نتیجه ای نخواهد داشت. به همین دلیل بحثم نه فقط در مورد فضای سبز باشه، در مورد همه موضوعات شهری هست، یک در واقع برنامه ریزی همکارانه هست، یعنی که همه به هم دست بدیم و در جهت ساخت شهرمون و در جهت نگهداری شهرمون. به همین دلیل حضور مردم، مشارکت واقعی مردم در جهت در واقع محل زیستی که همه در اون سهیم هستی بسیار بسیار مهمه هست.
بله، نمونه بارزش آقای دکتر جمالی نژاد ما در قالب شهردار محله و شورای شهر محله میتونیم ببینیم. خیلی از شهرک ها و مجتمع ها، هموطنانی که در این شهرک ها و مجتمع ها زندگی میکنن، شهردار محلی یا شهردار محله برای خودشون انتخاب میکنن. خب در مواردی که شما اشاره فرمودید، شهر دوستدار سالمند، شهر دوستدار کودک، ما شهر سالم هم داریم. حتی این پروژه‌ای است در سطح جهان که معمولا میان ارزیابی میکنن شهری رو به عنوان یک شهر سالم انتخاب میکنن. در کشور ما هم چندین شهر به عنوان شهر سالم انتخاب شده بود که یکی از در واقع المانهای انتخاب همین محیط زیست شهری هست. فارغ از این مسئله آقای دکتر، برسیم به این که چطور و با چه ابزارهایی میتوان به شهر سالم و شهر دوستدار محیط زیست رسید و دور بشیم از این که در واقع محیط زیست ناسالمی داشته باشیم. خب بحث عوارض هست، عوارض شهری، عوارض حاصل از پسماندها، عوارض حاصل از جمع‌آوری پسماندها. آیا این موارد میتونه شهروندان رو مجاب کنه به این که محیط زیست شهری سالمی داشته باشیم؟
ببینید، برای همه ما سازماندهی زندگی هامون خب یقینا یک چالش بسیار بزرگ هست. با این حال ابعاد اون به طرز بسیار غریب در بخش بزرگی از ادبیات مربوط به خط مشی گذاریمون توی بحث شهری مخفور مونده که خب یقینا باید به اون توجه خاص بکنیم. مثلا وقتی مطرح میکنیم شهر دوستدار محیط زیست، یقینا باید همه در این راستا حرکت بکنیم. شهر دوستدار محیط زیست بایستی حداقل استفاده رو از خود رو داشته باشه، حتی اکثر استفاده رو از حمل و نقل پاک داشته باشه، حتی اکثر فضای سبز رو داشته باشه، حتی اقل پسماند رو داشته باشه. میخوام که بسان ارز کنم یک سری الزاماتی رو داره که خب ما نباید از اون غافل بشیم، هممون باید به این سمت و سو حرکت بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که میگم مشارکت جدی خیلی مهمه خانم شهبازی، که فقط شهرداری نمیتونه به تنهایی این کارها رو انجام بده. شما ببین اگر فقط شهرداری واقعا محور باشه برای که شهر رو تبدیل به شهر دوست داره محیط زیست بکنه، ولی از اون طرف ما توی بحث حیف و میل مثلا فرض کنید خدای ناکرده اموال عمومی، خدای ناکرده از بین بردن فضای سبزمون، خدای ناکرده استفاده یه بیش از حد از مثلا فرض کنید مرزومات مختلف یا بیشتری استفاده مثلا فرض فرمایید از منابع مثلا ملیمون، منابع طبیعیمون. اگر واقعا اینها رو لحاظ نکنیم یقینا به نتیجه نخواهد رسید. اگر ما در خصوص مثلا تفکی که در مبدا اقدام مؤثر رو نکنیم و از اون طرف همش انتظار داشته باشیم که شهرداری صرفا این کار رو به نحو احسن انجام بده و بازیافت رو بکنه، خب یقینا خیلی جا مثل همین مسائل که در شهرهامون می‌بینیم بلخص در شهرهای شمالی به جای به مشکل برمی‌خوریم دیگه.
البته آقای دکتر جمالی نژاد، بعد این امکانات هم باشه، ما اگر از شهروندان انتظار داریم که اقدام تفکیک زباله کنن یا اینکه زباله رو در سطح شهر رها نکنن، این مستلزم اینه که در فواصل معین در سطح شهر سطل‌ها و همینطور سطل‌های مکانیزه جمع‌آوری زباله باشه، و یا اگر از مردم انتظار داریم که مشارکت مؤثری داشته باشن در کاهش آلودگی هوا، این نیاز به این داره که خطوط اتوبوس‌ها، خطوط مترو، خطوط بی‌آرتی هم افزایش پیدا کنه.
دقیقا همینطوره، بله درست فهم، من بحثم همینه. وقتی میگیم مشارکت مؤثر یعنی اینکه هم این طرف در واقع نهاد شهرداری ورود جدی داشته باشه، دوستانمون که تصمیم گیره تصمیم سازشون شورای شهر واقعا این رو مد نظر داشته باشن، همون طرف تصمیماتی که گرفته میشه توسط مردم به خوبی اجرا بشه، یعنی در واقع میشه گفت که یه اجماعی از این موضوعات هست. ولی بحثم نهایتا اینجا هست که باید همه این عزم رو داشته باشیم و در واقع عزممون رو جذب کنیم به این سمت و سو بریم. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض بکنم یقین بدونید که تک تک شهروندان مؤثرن، هم در نگهداری این محیط زیست، هم در کم شدن آلودگی هوا، هم در استفاده بیشتر از حمل و نقل پاک، هم از استفاده کمتر از وسایل موتوری. میخوام خدمتتون عرض بکنم همه این موضوعات رو با هم و با هم ببینیم، شبکه هستیم. به همین دلیل اگر حتی تک تک ما هم سبک زندگیمون رو ببریم به این سمت و تک تک ما هم در واقع اقداماتمون رو در این راستا در واقع تنظیم بکنیم، یقینا مؤثر خواهد. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض بکنم به درستی فرمودید مدیران شهری، مدیران شورا، مدیران به حال تصمیم گیری و تصمیم ساز باید بستر رو آماده بکنن، فضا رو آماده بکنن
و برسیم به اون حکم روایی و یا حکمرانی شهری.
دقیقا همه این مسائل رو باید نظر داشته بشن. از اون طرف همه انشاءالله حضور پررنگ مردم برای این مسائل باشه. عرض کردم ما توی بحث در واقع همکاری و برنامه ریزی همکارانه این نهایت در واقع هدف ما هست که هم از اون طرف مردم بیان وسط میدون، هم از این طرف ما در واقع این اقدامات اولی رو انجام داده باشیم. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض کنم برنامه ریزی به مسابه ایجاد کننده باور استراتژیک هست، استراتژی سازی به مسابه سیاست و تکنیک هست، از طریق مباحثه در برگیرنده هست. ما نهایتا بایستی همه رو بیاریم وسط میدون. یه سری شاخص هایی هست که باید حتما بهش لحاظ بکنیم که عرض کردم به درستی هم شما فرمودید این محل محور بودن برنامه ریزی هامون بسیار میتونه کمک بکنه این که اصلا برنامه محور حرکت بکنیم و محل محور و حتی بعضی از دوستان من رفت کنم توی بحث محل محوری هم محور توسعه محلمون مساجد باشه، قبلا مستحضر هستید، خیلی از این آموزش ها خیلی از این مسائل توی مساجد میومد بیرون و محور خیلی از توسعه همون همین مساجد بودن. به همین دلیل من فکر میکنم که بتونیم انشاءالله دست به دست هم بدیم و این فضا رو ایجاد بکنیم
انشاءالله. وقتی به قانون شهرداری ها نگاه میکنیم، شهر وظایف شهرداری ها بسیار مفصل هست و چه بسا که خیلی از شهروندان شاید اطلاعی از جزئیات وظایف شهرداری ها نداشته باشن و اگر قانون شهرداری ها را بدانن قطعا خیلی از مسائل رو از شهرداری ها مطالبه خواهند کرد. ضمن اینکه در طول سال و طی سالیان گذشته شهرداری ها در سراسر کشور برنامه های مختلفی رو برای جذب مشارکت مردم در اداره شهر اجرا کردن که ما نمیتونیم به همه این مسائل در برنامه افق روشن جز جز بپردازیم، اما این رو میدونیم که اگر مطالبه گری صورت بگیره در حوزه اداره و بهبود محیط زیست شهری قطعا این اتفاق خواهد افتاد، منتها مستلزم اینه که تک تک ما هم رعایت کنیم و ضمن دانستن قوانین حوزه شهری و همینطور محیط زیست بیشتر به حفظ محیط زیست شهری کمک کنیم و برسیم به آشتی با زمین. امیدوار هستیم که در سال جدید قولها و وعده هایی که در حوزه بهبود مسائل شهری داده میشه محقق بشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر جمالی نژاد، خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، افق روشن.
بسیاری از ما هر روز از اونها استفاده میکنیم. کیسه های پلاستیکی نازکی که تقریبا توسط هر فروشگاه کوچک و بزرگی که به آن مراجعه میکنیم استفاده میشود و بعد از انتقال به منزل هم رها میشود. آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده که در طول یک سال چند کیسه به همین راحتی تولید و رها میشود؟ طبق گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سالانه 5 تریلیون کیسه پلاستیکی یک بار مصرف در سراسر جهان استفاده می شود. این در حالی است که در جهان سالانه 300 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می شود که معادل وزن کل جمعیت انسان است. این گزارش هشداری است برای اقیانوس‌ها که ممکن است تا سال 2050 بیشتر از ماهی حاوی پلاستیک باشند. 73% زباله‌های ساحلی پلاستیکی هستند که شامل فیلترهای ته سیگار، بطری، درب بطری، بسته‌بندی مواد غذایی و کیسه‌های مواد غذایی است. طبق این آمار پلاستیک موجود در اقیانوس‌ها 1 میلیون پرنده دریایی و 100,000 پستاندار دریایی را می‌کشد.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
بررسی‌ها نشون میده در چند دهه اخیر بیش از 20 میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری داده شدن، گونه‌های زیاد جانوری و گیاهی منقرض شدن بدون توجه به توان اکولوژیکی سرزمین، کشاورزی نامتوازن توسعه پیدا کرده و بیش از 86 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی برداشت شده. اینجا افق روشن.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، دوست خوب و ارزشمندم سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم با معرفی ژئوپارک آشتی انسان با زمین و طبیعت. ژئوپارک ابتکاری ارزشمند و هوشمندانه از سوی بخش علوم زمین یونسکو است که به دنبال جلب مشارکت و همکاری جامعه محلی در امور مربوط به حفاظت و بهره برداری پایدار از سرزمین به ویژه میراث زمین شناختی است. همکاری و همیاری جوامع محلی در حفظ و نگهداری میراث زمین شناختی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی راهگاه و راهبردی مؤثر به شمار می‌رود. به نتیجه آشنا شدن مردم با ارزش میراث و پدیده‌های گوناگون محدوده ژئوپارک و نقش آنها در بهبود وضعیت زندگیشان است. در واقع ژئوپارک یکی از بهترین مدل‌ها برای همزیستی پایدار انسان و زمین به شمار می‌رود. ژئوپارک‌ها با کش و ترویج راه و روش‌های جدید حفاظت از پدیده‌های خاص و ارزشمند زمین‌شناسی و طبیعی محافظت می‌کنند. ژئوپارک‌ها فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را سازماندهی می‌کنند و در انتقال دانش و علوم زمین و محیط زیست به عموم مردم تلاش می‌کنند. این کار از طریق حفاظت و توسعه برنامه‌های آموزشی، بزرگداشت روزهای جهانی و ملی، جشن‌ها و آیین‌های محلی و اصیل منطقه، ایجاد موزه‌های عمومی و تخصصی، ایجاد مراکز راهنما و اطلاعاتی، شناسایی منطقه به کمک کارشناسان زبده، انتشار مقالات علمی، انتشار پوستر و کتابچه‌های آموزشی متناسب با اقشار مختلف جامعه، برگزاری سمینارها و همایش ها انجام می‌پذیرد. همچنین پژوهش‌های علمی را ترویج نموده و با مؤسسات علمی و پژوهشی همکاری می‌کند. باعث برقراری ارتباط و گفتگو میان متخصصین، زمین‌شناسان و جوامع محلی می‌شود. ژئوپارک‌ها با تأکید بر پتانسیل‌ها و جاذبه‌های شاخص منطقه‌ای و ملی با اهمیت از نظر علوم زمین، وسیله‌ای برای تثبیت و هماهنگ‌سازی هدف مشترک سرمایه‌گذاران یعنی توسعه پایدار منطقه هستند. هدف ژئوپارک‌ها تقویت هویت منطقه‌ای، ایجاد آگاهی بیشتر در زمینه حفاظت و حراست از طبیعت و میراث ارزشمند آن به کمک آموزش علوم زمین و عمل به منزله چارچوبی برای توسعه پایدار منطقه است.
ویژگی اصلی ژئوپارک وجود ژئوسایت‌های با اهمیت، طبیعت و محیط زیست متنوع، ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی جذاب، آداب و رسوم غنی و همچنین مشارکت و حضور جامعه محلی در برنامه‌های توسعه، حفاظت و پایداری است. در ژئوپارک‌ها گردشگران برای بازدید از ژئوسایت‌های زمین‌شناسی، طبیعی و فرهنگی تاریخی حضور دارد و این حضور موجب رونق اقتصادی جوامع محلی خواهد شد. شرط مهم موفقیت یک ژئوپارک وجود برنامه و راهبردهای مناسب و دقیق در مدیریت قلمرو است. راهبردهای متناسب با فرهنگ منطقه که در راستای حفاظت، بهره‌برداری صحیح، توانمندسازی جامعه محلی و توسعه اقتصادی پایدار باشد. در مجموع ژئوپارک‌ها را باید به عنوان نگاهی نوین و مدرن به توسعه پایدار منطقه قلمداد نمود.
شاید بتوان این گونه بیان کرد که تمامی اهداف مورد نظر در برنامه‌های حفاظتی، توسعه پایدار جامعه محلی که تاکنون در قالب فعالیت‌ها و عناوین مختلف شناخته شده‌اند و می‌توان یکجا و به صورت منسجم در مفهوم ژئوپارک یافت. مطالب بیان شده برگرفته از کتاب ژئوپارک‌های جهانی یونسکو و چشم‌انداز آن بر ایران باشد. ممنون از شما دوستان عزیز که ما را همراهی می‌کنید. هر جا هستید براتون بهترین‌ها رو می‌خوام. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، اگر در هر جامعه‌ای آموزش به شهروندان برای رفتار با محیط زیست در دستور کار قرار بگیره و سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت رو به شکل جدی و کارشناسی شده برای رفع چالش‌های محیط زیستی داشته باشن، میشه گفت که داشتن آینده‌ای روشن و پاک برای محیط زیست و زمین امیدوار کننده است. سپاس که افق روشن رو شنیدید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده تویی؟
چیه خواهد؟
بچه آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
مهد فرش بای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم
یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راست با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
گوشتی به تن این لنت نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا. پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. ماه رمضان مبارک.
قدمم جایی نمیره، تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیره. احبک یه حیاتی عمری غلطی، یه دایم فی بالی هوا لیبس، انت غالی اشد و حلالی، معشق یا روحی سوال. من باش که مجنون تو باشه، تو باش که من زنده امامم.